بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سال روز ولادت امام یازدهم سلام الله علیه را خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. تو بعضی از کتاب هست که امام عسکری علیه السلام نظر کرده بود تفسیر قرآن درس بگوید و خود امام علیه السلام یه تفسیر قرآنی نوشت، ظاهراً 21 جلد. و بعضی از کسانی که درس امام بودند تفسیر امام عسکری علیه السلام رو نوشتند، 120 جلد. حال اینا تو تاریخ اومده، یعنی مثلا 141 جلد تفسیر امام عسکری علیه السلام بوده. ولی حالا کلیش این که اینا نشون میده ائمه علیهم السلام چقدر با قرآن مأنوس بودند و حتی نظر میکردند تفسیر درس بگویند. لاغل برای همه ما هم اینو درس باشه، برای این که یاد بگیریم هم قرآن زیاد بخونیم، با قرآن انس زیاد داشته باشیم، سر و کار با قرآن زیاد داشته باشیم. به هر حال این همه تفاسیر، ترجمه ها، کتاب هایی که درباره قرآن وجود داره، حیف عمر آدمی که بگذره دو این کتاب رو آدم نخونه. فقه و اصول این چیزا خیلی خوبه، اما به هر حال تفسیر قرآن چیز دیگریه و هم اخلاق، هم اعتقادات، هم مسائل تربیتیه، ثواب داره. اون سبا قرآن به هر حال امیرالمومنین علیه السلام طبق روایات معروف به فرزند خودش فرمود که درجات هر کس به تعداد آیات قرآن که انسان میخونه. مثلا برنامه مو اینجوری باشه که مثلا امروز روزه مثلا هفتم ماه جزء هفتم قرآن بخونه، روز هشتم ماه جزء هشتم قرآن بخونه، یعنی ماهی یه ختم قرآن رو معمولا داشته باشیم و این برکت عمر آدمه. اگر میخواد مثلا مطالعه آدم سریع بشه، این کتاب رو آدم زود یاد بگیره، یکی از بهترین راهاش همین قرائت قرآن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین شرط صحت شرط اینه که شرط مستلزم یک امر محال نباشد. شیخ انصاری فرموده که کما لو شرط فی البیع ان یبیعه علی البایع، اگر شرط بکنند در بیع که مشتری اون مبیع را به بایع بفروشد، فإن العلامة ذكر هنا أنه مستلزم للدور. علامه فرموده اگر شرط کردند که این را به بایع بفروشه، این دور می شود. قال في التذكرة لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم یسه، بفروشد چیزی را به شرط اینکه مشتری همونو به بایع بفروشه. این بی صحیح نیست، سبا اون اتحد سمن قدرن و جنسن و وسفن اولا. چه این که سمن فرق بکنه یا همون باشه، یعنی میگه اینو میفروشم به شما به 100 تومن به شرط اینکه شما همینو به 100 تومن به من بفروشید یا حالا کمتر و بیشتر فرقی نمیکنه. و الا جاءت دور، و الا دور لازم میاد، لأن بیعه له یتوقف على ملکیته له المتوقفت على بیعه فیدور. چون مشتری بخواهد اون را بفروشد، متوقف بر اینه که مشتری مالک باشه و مالکیت مشتری هم متوقف بر بیعه، پس دور میشه. اما اگر شرط بکنه که این را به دیگری بفروشید اشکالی ندارد، به خاطر اینکه یا از باب توکیل یا از باب عقد فضولی است. بعد شیخ انصاری می‌فرماید این بحث دو رو جوابش اینا در باب نقد و نسیه گذشت. نه تو عدل شرعی نیمده که دور مانه، ولی خود دور نشدنیه، یه چیز محالی، اگه شرط کردن یه چیز نشدنیه، یعنی نمیشه به شرط عمل بکنه، یعنی لازم نیست تو عدل بیاد، با یه شرط مقدور باشه، چیزی که محاله مقدور نیست. خب اونطوری نیست، نه اون اشکال نداره، ولی حالا این بینه اصلا قابل تصور هست یا نیست. بله، اولا اینکه شیخ میفرماید که قبلا گذشت در باب نقد و نسیه، اینم یکی از شواهد اینه که قبلا گفته بودم ترتیب مکاسب همین ترتیب موجود نیست، باب نقد و نسیه یه 200-300 صفحه دیگه خواهد آمد. اینکه شیخ میفرماید قبلا گذشت، معلومه باب نقد و نسیه رو قبلا نوشته بعد گذشته آخری کتاب. بله آره، جا به جا شده بحثاش. حتی میشه شواهد بیاری که اصلا آخرین جای مکاسب که شیخ نوشته مکاسب محرمه بوده، یعنی اول جای دیگر نوشته بعد مکاسب محرمه. خب حالا این مهم نیست. علامه هلی فرموده اگر چیزی را فروختند به شرط این که مشتری اون را به بایع بفروشد، این شرط محاله و شرط محال هم غیر مقدوره و شرط باطله. قبلا هم همین بحث مطرح شده بود، یعنی الان داریم میگیم هفتمین شرط اینه که مستلزم محال نباشد. قبلا گفته بودیم دومین شرط صحت شرط اینه که مقدور باشد. تفاوت این دو تا بحث در اینه که یه مرتبه شرط میکنن یه چیزی را که اون شیء مقدور نیست، به عبارت دیگه مشروط غیر مقدوره. مثلا میگه اینو میفروشم به شما به شرط اینکه به پری تو هوا. یه مرتبه خود شرط یه امر محاله، نه اینکه شرط امر محال، اصلا خود شرط نشدنیه. اون شرط دومی که قبلا ذکر شده بود این بود که مشروط مورد قدرت باشه، محال نباشه. اما اینی که الان اینجا شیخ مطرح میکنه اینه که خود شرط، نه مشروط، خود شرط باید شدنی باشه. به هر حال شرط محال نباشد، نه این که شرط امر محال نباشد. اینجا محال وصف شرط، اونجا محال وصف متعلق موصوفه، محال وصف امر مشروطه. این تفاوت این دو تا بحث. یه وقت شرط میکنه که شما این رو به بایه بفروشید، اینه که حالا میخوایی بس کنیم. یه وقت شرط میکنه که مثلا بپری تو هوا، خود شرط که مشکل نداره، مشروطه مشکل داره، اما اینجا میخوایم بگیم شرط مشکل داره. بله، حالا همین الان همین بس، الان میخوایم همین رو بس کنیم که بفروشید به من، وقفه بر من بکنید، یا بفروشید به این آقا، اینو درسته یا نه؟ حالا همینا رو می‌خوایم بگیم محالند یا نه. ببینید، من یه مثال کتاب و صلات رو عرض بکنم، بعد این مثال‌هایی که علامه حلی فرموده اینا رو توضیح میدم، ببینید اصلا این تصور درستی داره یا نه. تو کتاب و صلات اگر یک کسی نذر کنه که من فردا نماز ظهرم رو 4 رکعتی میخونم، نذر کنه 4 رکعتی بخونه و فرض کنید اینجور نذریم صحیح باشه، بعد فردا به عنوان مخالفت با نذر دیگه میرم مسافرت، که وقتی رفت مسافرت میشه نمازش شکسته. حالا چون میره مسافرت، این مسافرت حرامه چون مخالفت با نذر، وقتی که رفت مسافرت میشه سفر معصیت، وقتی شد سفر معصیت با نمازشو تمام بخونه، اگر تمام بخونه معصیتی نکرده پس با شکسته بخونه. حالا این فردا با یه نمازش آخرش تمام بخونه یا شکسته؟ اگر شکسته بخونه خلاف نذر، باید تمام بخونه. اگر تمام بخونه خلاف نذر نشده، پس سفر معصیت نیست، با یه شکسته بخونه. از تمام خوندن لازم میاد قصر و از قصر لازم میاد تمام. این مثال که روشنه. این تو باب و صلات. اما حالا تو مانحنفی کسی میگه این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما همین کتاب رو به خودم بفروشید. یه وقت اینه که الان تو ذهن شماست، تو ذهن شما اینه ها، که همین که حاجی پاینده مثلا میفرمود بگه این کتابو میفروشم به شما به شرط این که اگر شما در آینده خواستید بفروشید به خودم بفروشید، این که هیچ اشکال نداره، این اصلا محل بحث ما این نیست. نه این به کالی به کالی این نیست. پس این جایی که میگه اینو میفروشم به شما به شرط اینکه بعدن شما فردا یا هر موقع خواستید اینو بفروشید، بفروشید به خودم، این دقیقا همون شرطیه که میگه این رو میفروشم به شما به شرط اینکه یه لباس بر من بدوزید، یا اینو میفروشم به شرط اینکه فلان کارو بکنید. این که هیچ اشکالی نداره، این واضحه. اونی که محل بحث اینه ها، که در ضمن عقد بیع شرط می کند که اینو به شرطی به شما می فروشم که شما به من بفروشید، یعنی اصلا تا شما اینو به من نفروختید منم به شما نمی فروشم. شرط این که اینو من به شما بفروشم، شرطش اینه که شما به من بفروشید و شما تا من نفروختم که مالک نیستید، و چون مالک نیستید نمیتوانید بفروشید. عمل کردن شما به شرط متوقف است بر بیع من. یعنی شما وقتی میتونی بفروشی که من اول به شما بفروشم. و کی من به شما اینو میفروشم؟ وقتی که شما به شرط عمل بکنی، یعنی شما به من بفروشید. پس بیع من به شما متوقف است بر اینکه شما به شرط عمل کنید. و شما وقتی به شرط میتونید عمل کنید که من اول بیع کرده باشم. پس بیع متوقف است بر شرط و شرط متوقف است بر بیع، میشه دور. دورم محاله. نه اون آنم ما بسه جمع بین ادله است. ببینیم ما تو هیچ دلیلی ملکیت آنم ما نداریم، چون دو تا روایت داریم که یکی میگوید لا اتقه الا فی ملکن، یکی هم میگوید که این بی باطله. جمع بین این دو تا به این میشه ملکیت آنم ما. بله اون دلیلی غیر از جمع ادله نداره. اینجا که دو تا دلیل نداریم، که یه دلیل فقط. شرط متأخر را هم میگفتن لحاظش مقارنه. آقای آخوند همیشه شرط متأخر را شرط مقارن میکرد، که گفت لحاظ. تو چی؟ خب اونم اونجا محال بود دیگه، ولی با دو دلیل میشد. ببینید اونجا تو بحث قصد قربت دو تا جواب بود. یه جواب اینه که با دو تا امر درستش کنیم، یکی اینه که اصلا بگوییم قصد قربت به معنی قصد امتثال امر نیست، به معنی مثلا فرض کنید که مصلحت فعل. اینجا دو تا امر که نداریم، دو تا امر نداریم. بخوایم من به معنی مصلحت فعل بگیر، مصلحت فعل اینجا وجود نداره. آره خب حالا بینی میشه یا نه؟
چی؟
بیع حیله اینه. نه بیع عینه اینه که چیزی رو به همون رأس مال واگذار کنید. اینجا علامه حلی گفت که بلا فرق بین این که به همون سمن یا به غیر اون. اگه به سمن یا به غیر اون دیگه بیع عینه نیست. عینه این بود که به عین همون سمن واگذار کنید. بعد علامه حلی فرموده که ولی اگر چیزی رو بفروشد به شرط این که مشتری این را بفروشد به زید، نه به خود بایع، به زید بفروشه، این صحیحه. بعد خودش فرموده فرقش در اینه که اگر گفتم این را بفروشید به زید، این یا از باب توکیله یا از باب عقد فضولیه. یعنی شرط این که این را من به شما بفروشم اینه که شما بفروشید به زید. خب شما الان که مالک نیستید چجوری به زید بفروشید؟ میگیم خب وکیل منی در فروش این به زید، یا فضولتن مال من را به زید بفروشید. در هر دو صورت صحیحه. احتمالا مراد علامه حلی اینه که وقتی میگه این را به شما میفروشم به شرط این که شما بفروشید به زید، و گفتیم شرط باید قبل از مشروط انجام بشه. یعنی الان که هنوز من این را به شما نفروختم، شما وکیل منید که مال من را بفروشید به زید. شما وقتی فروختید به زید، مال من الان به زید فروخته شد. همین که به زید فروخته شد من میفروشم به شما. به عبارت دیگه نتیجهش این میشه دا. همین که شما فروختید به زید این صحیحه یا وکالتن یا فضولتن. بعد از این که شما به زید فروختید من خیار فسخ دارم، تو زمان خیار فسخم میفروشم به شما، یعنی بیع شما به زید باطل و ملک ملک شما. این مراد علامه حلی. پس خب بله بله اینجور کرد کردم درسته دیگه. پس الان میشه فرق بگذاریم بین این که شرط بکنه که به بایع بفروشید که محاله، و بگوییم به غیر بفروشید که صحیحه. این فرمایش علامه حلی. ولیکن حالا این که اصل این مطالب درسته یا درست نیست، اولا یه بحث اینه که خود این مثالی که علامه حلی زده و شیخ انصاری پذیرفته، این مثال درسته یا غلطه. ثانیاً این که اصلا مثال دیگری میشه برای بحث فرض بکنیم یا نه، و ثالثاً اصل مطلب صحیحه یا خیر. اما خود این مثال، یعنی میگوید این را میفروشم به شما به شرط اینکه شما این را به خود من بفروشید. حالا فرض کنید این که اصلا اصل این مطلب عقلاییه یا غیر عقلاییه، اینجور شرط اینا را هم کار ندارم. اونجایی که میگوید این را به شما میفروشم به شرط اینکه شما به من بفروشید، یه مرتبه به صورت شرط فعل، یه مرتبه به صورت شرط نتیجه. اگر شرط فعل باشه یعنی شما این را بفروشید به من، اگر شرط نتیجه باشه منش اینه ها. ببینی اگه شرط نتیجه باشه اینو میفروشم به شما به شرط اینکه شما به من بفروشید، یعنی وقتی من میگویم بیع تو که، این بیع تو که یعنی قبل تو، و وقتی شما میفرمایید قبل تو یعنی بیع تو. بیع تو یعنی قبل توست، قبل تو یعنی بیع توست، به خاطر اینکه حالا که من دارم میفروشم اگه شرط نتیجه باشه یعنی شما به من میفروشید دیگه. این فروش من شرطش اینه که شما بفروشید. همین که من میگم فروختم یعنی شما فروختید به من، پس فروختم یعنی قبول کردم که از شما بخرم. وقتی هم که حالا به شما میفروشم شما میفرمایی قبل تو، این قبل توی شما یعنی قبول کردم که بفروشم به خودت، یعنی به تو و قبل تو جا به جا شده ها. و این خب هیچ اشکال عقلی نداره، هیچ اشکال نداره دیگه، که یعنی ما بگوییم اینجا به تو به معنی قبل توست و قبل تو به معنی به توست. این طوری نیست، یعنی تو عقد نکاح هم که باشه این اشکالی نداره. خانم من اول عرض کنم، فرض کنیم که مشکل قرض و غلای فرض کنیم آره داشته باشه، خب پولی گرش نیمد که، فرقی نکرد که، هیچ فرقی نکرد. بله این که هیچ فرقی نمی کنه، این همین که فروخت دوباره مالک شد، یعنی چیزی از جیبش بیرون نرفت. تو سمنم همین جور نه خلاف مختزای عقدم نیست، نه خلاف خب این ملکیت که اینجا درسته دیگه. نه نه ملکیتی که هیچ مشکل نداره، یعنی چیزی خلاف مقتضای عقل نیست. نه اون که طور نیست، نه تو متن عقد، نه اگر هر دو دارید یه چیز میفرمایید، اگر که بگه اینو میفروشم به شما که شما یه هفته دیگه اینو برگردید به خودم بفروشید، که طوره نیست که، این کسی بحثی نداره. بحث اینه ها که شرط تو متن عقد، شما وقتی اصلا میفروشید که شرط انجام بشه. شرط کی انجام میشه؟ قبل العقد. نه اون که علامه میفرمود این بله، ولی شما الان زمان رو دو تا کردید، زمان با یه واحد باشه. خب اون که اشکال نداره، اون اونطوری نیست. نه بحث این است، میگه همین الان که میفروشم، همین الان شما به من بفروشید به همون قیمت یا قیمت دیگه فرقی نمیکنه. ببینید بستری این نیست که این کار اقلاییه یا نه. میخوام بگم شما که میتونی اینو به من بفروشید، که میتونید بفروشید وقتی مالک باشید، و تا من نفروختم شما مالک نیستید، چیه میخواید بفروشید؟ دور اینه ها. بستر اقلایی بودنش نیست، بستر اینه که این اصلا محاله یا ممکنه، اینو میخوایم بگوییم. اونطور نیست. نه اشکال نداره. خب بین اگر که نه این آخرش بینید فاصله هست، بلو آنم ما بین این دوتا، این اشکال نداره. بحث ما اینه که نه اصلا هیچ فاصله اینه، میگه اصلا فروش من به شرط اینه که شما بفروشید. نه این که شما بفروشید یعنی همین که فروختم شما بفروشید، نه این که طوری نیست. خب حالا این عرض میکنی، شاید کسی اینجوری بگه، بگه که یه وقت شرط فلسفی است، یه مرتبه شرط عرفیه. شرط فلسفی اینه که مشروط و شرط یک امر واحدند و قابل تفکیک نیستند، این میشه شرط فلسفی. به عبارت دیگر شرط فلسفی شرط از اجزاء خود علت تامس. علت تام چیه؟ بی. شرط بی چیه؟ عبارت است از خود بی دوم، یعنی بیع دوم جزء بیع اوله. اصلا اگر بیع دوم نباشه بیع اولی هم در کار نیست، و بیع اول و دوم کل امر الواحد، مثل یه چیزه. اینو میگیم شرط فلسفی. اما اگر که اینجا بحثمون درباره شرط عرفی باشه، شرط عرفی شرط با مشروط قابل تفکیک هستند. اگر قابل تفکیک باشند معنیش اینه که یعنی اول به مشروط عمل میکنه بعد به شرط. به عبارت دیگر بیع سبب ملکیت و عمل به شرط سبب لزوم عقده نه سبب ملکیت. شما کی مالک میشوید؟ وقتی من بگم بعتو. اگر شما به شرط عمل نکردید مالک هستید، اما من خیار فسخ دارم. یعنی عمل شما به شرط ربطی به مالکیت نداره، مربوط به اینه که این ملکیت شما متزلزل باشه یا این ملکیت شما امر لازم باشه. اگر کسی اینجوری بگه میشه بگیم حالا این مثالی که علامه حلی فرموده مستلزم محال نیست و صحیحه، بلکه این یه اشکالی داره. این مطلبی که گفتم حالا بعد خواهم گفت، این یه اشکال جدی هم داره. یه مثال دیگه بزنم. بله، اون همون که آقا فرمود شرط متأخر. عرض کردم تمام شرط متأخرها شرط مقارنند. اونجا میگیم که لحاظ غسل شرط روزه است، نه خود غسل. این دقیقا مثل این که الان شما امروز که یه نماز میخونید، یکی از شرایط این نماز اینه که آخر عمر لا اله الا الله بگیم و بمیریم، آدم مؤمن بمیرد. حالا ولو لا اله الا الله نگه ولی مؤمن، یعنی موافات علل ایمان. موافات علل ایمان شرط متأخر بر تمام عبادات. ولی میشه بگوییم که این عبادتی که الان انجام میدهید یه شرطی داره، موافات، یا بگیم لحاظ این که آدم آخر بار خلاصه جوجه رو آخر پاییز میشمارند، حال ملاک نیست. خب همین اشکال علامه حلی هم همینه که یه عقد انجام نشده، پس اصلا تا شما به شرط عمل نکردی این نفروخته و تا نفروخته سن به شرط عمل نشده. دوره سید یزدی تو حاشیه مکاسب اومده مثال رو عوض کرده، چون این مثالی که علامه فرموده مشکل داره. سید اومده اینجوری مثال زده، گفته اگر یک کسی نظر کرد که اگر جارو کردن مسجد بر من واجب باشد، من مال خودم را تملیک به زید کرده ام. اگر این افتخار رو داشته باشم که جاروکش مسجد باشم، مال من مال زید. ولی فعلا که جاروکش مسجد نیست، واجبم نیست برش مسجد را تمیز بکنه، مالشم مال خودش مال زید نیست. بعد حالا بیاد این همین مالی رو که نذر کرده بود بده به زید، همین مال را بفروشد به عمر، و امر تو معامله شرط بکنه که به شرطی از شما میخرم که جاروکشی مسجد بر شما واجب باشد. همین که این مالو بفروشه به امر، جاروکشیدن مسجد برش واجب میشه. وقتی جاروکشیدن بر مسجد برش واجب شد، مالش میشه ماله زید به خاطر اون نظر. وقتی مال شد مال زید، پس بیع به امر باطله. وقتی بیع به امر باطله، پس مال مال زید نیست. خب نه، به هر حال نظر کرده خود اون اینو بده، چرا سمنش بده؟ ببینید، فرض کنید این فرش مال منه، نذر میکنم اگر جارو کشیدن مسجد بر من واجب باشد این فرش من مال زید باشه. به عنوان شکرانه این وجوب و خدمت به مسجد فرش من مال زید، ولی فعلا که جارو کشیدن مسجد واجب نیست، پس مال من مال خودمه. بعد میام همین فرشو میفروشم به امر به شرط این که جارو کشیدن مسجد بر من واجب باشه. شرطم درسته دیگه؟ اون موقع جارو کشیدن مسجد میشه واجب، حالا که شد واجب فرش میشه مال زید. اگر فرش شد مال زید پس فروختنش به امر باطله، وقتی که فروشش به امر باطله پس مسجد جارو کردن واجب نیست، وقتی مسجد واجب نباشه مال مال زید نیست. مالکیت زید متوقف است بر وجوب جارو، وجوب جارو متوقف است بر بیع به امر، بیع به امر متوقف است بر این که مال مال زید نباشه، یعنی نذر رو نکرده باشه. دور صریح میشه. چون تو مثال علامه میشد فرق بذارید بین شرط فلسفی و شرط عرفی، اما اینجا دیگه اونم نمیشه فرق رو گذاشت. این حالا نکته دیگه داره که بله یه بس چون بحثای عقلی خیلی خوبی داره، حالا تمام نشده، انشاءالله فردا همین مثال رو توضیح میدم. مثال